سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شما داریم و التماس دعا از همه شما. ضرورت استدلال های عقلی که و نقلی که شیعه برای ضرورت امامت و عصمت و اصولی بودن مسئله امامت بعد از پیامبر در متون کلامی کرده یه بحث مفصلی است که من اینجا نمیخوام واردش بشم. دلائل عقلی متعدد آوردن، دلائل نقلی داریم از قرآن، از پیامبر اکرم بر مسئله امامت اونطوری که بهش معتقدیم ما. من فقط یه اشاره مختصری به یکی از ادله عقلی، یه نوع یه تبیین عقلی از مسئله امامت فقط عرض میکنم. اولا در نگاه شیعی امامت و رهبری جنبه فقهی هم داره، جنبه حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اما فقط یک فرع فقهی در کنار سایر فروع و مسائل فقهی نیست. قبل از اینکه جزء فروع احکام، جزء فروع یعنی جزء احکام باشه، احکام اجتماعی جزء مبانی اصول دین ماست، یعنی جزء از نظر ما در بطن نبوت قرار میگیره، در ذیل نبوت و جزء ملزومات نبوته، جزء لوازم نبوته. از اصول لذا شیعه امامت رو جزء اصول اعتقادی، جزء اصول دین میاره، با اینکه امامت مستقل از نبوت نیست. ولی قبل از اینم که مسئله فرعی باشه، ای که شیعه رو مسئله امامت تأکید کرد برای این بود که مسئله امامت رو از نبوت تفکیک نکنیم و نبریم تو باب صرفا احکام عملی، به عنوان فقط یه بحث فقهی بهش نگاه نکنیم. و الا امامت جدا از نبوت نیست، جداگانه تأکید کردن روش به خاطر اختلاف نظری که بر سر مسئله امامت بعد از پیامبر پیش آمد. همونطور که مسئله عدل خداوند، عدل هم جدا از توحید نیست. اگه توحید درست گفته بشه، عدل جز اونه. در واقع اصول دین سه تاست: توحید و نبوت و معاد. امامت در دل نبوت، عدل هم در دل توحیده، چون توحید خداشناسی وقتی درست صورت بگیره خدای عادل اثبات میشود، نه خدای غیر عادل، هم عدالت تکوینی هم عدالت تشریعی. ولی باز شیعه عدل رو روش انگشت گذاشت. بعضی از علمای شیعه گفتن اصول دین بگیم 5 تاست، در واقع همون ستاست. امامت رو آوردن به خاطر اختلافی که شد سر مسئله امامت بعد از پیامبر، نه فقط سر مصداقش، حتی سر تعریف اصل امامت. عدل رو هم جدا از توحید مستقلن باز آوردن از باب تأکید، باز به خاطر اختلاف نظری که پیش آمد بعد از پیامبر، تحت تأثیر همین ترجمه هایی که از جهان خارج می شد و تحت تأثیر تئوری هایی که حکومت های فاسد اموی و اینا می ساختن که بگن ما رو قسمت شما بودیم، ما رو خدا بر شما حاکم کرد و عدل الهی بره زیر سوال، اختیار بره زیر سوال، جبریگری رو می‌خواستن حاکم کنن، ظلم رو تئوریزه مذهبی بکنن. باز شیعه رو مسئله عدل خداوند مستقلا تأکید کرد، با اینکه عدل در ضمن توحیده، مستقلا گفت نخیر آقا، اصل عدل و امامت رو شما تأکید می‌کنیم، به خاطر این مسئله که اصلا نگاه به رهبری صالح جامعه امت اسلام و بشر بعد از پیامبر و مسئله عدل، هم عدل تکوینی که خداوند به کسی ستم نکرده، هیچ ستمی رو به اسم خدا حق ندارید بنویسید، و هم عدالت تشریعی که یعنی خداوند در اقتصاد و سیاست و جامعه هم عدالت رو میخواد، ظلم رو نمیتونید توجیه مذهبی بکنید. مسئله عدالت و امامت، یعنی رهبری صالح، اینا تأکید شیعه است برجسته کردن، با این که هر دو اینا رو ما جز اصول دین میدونیم. فقط بحث فقهی نیست، فراتر از بحث فقهی است، بحث کلامی هم هست. این اولا وجه ای روشن بشه که شیعه چرا رو مسئله امامت و عدل حساسیت داره، چون اینا جدا میکنه تفسیرهای مختلف از اسلام رو از هم دیگه. یه تفسیر از اسلام داریم که از اون زمان هم بود الان هم هست، طرفداران زیادی هم داشته، عدالت را و امامت یعنی رهبری صالح رو کمرنگ میکنه. از این طرف تأکید شوید روی دوتا که آقا ما نبوت بدون امامت، یعنی رهبری صالح رو فقط محدود به زمان پیامبر نباید کرد، نبوت بدون امامت نه، توحید بدون عدلم نه، خداشناسی که عدالت رو تئوریزه نکنه و با ضد عدالت کنار بیاد تشریعاً و تکوینن، او توحید را ما قبول نداریم. توحید واقعی نیست، اونم نبوت واقعی نیست. البته شیعه و یعنی همه فرق مذهبی، اکثر فرق مذهبی، شیعه و فرقه های مختلف برادران اهل سنت در مشترکات زیادی در تعریف مسئله امامت و رهبری با هم داریم. از جمله این که هم شیعه و هم اکثر برادران اهل سنت امامت رو فقط مسئله دنیوی نمیدونن، میگن ریاست عامه است، ریاست عمومی جامعه است، هم در امر دین هم در امر دنیای مردم. یعنی بین دین و دنیا اکثر اهل سنت هم تفکیک نکردن. از این نظر شیعه و سنی اتفاق نظر دارن. بعضی از فرقه های البته برادران مسلمان هستن که اونا حتی از این مقدار هم عدول کردن به لحاظ اعتقادی، ولی بر اساس منابع اکثر اهل سنت و شیعه امامت رو، این بخش از امامت رو هر دو قبول داریم که به معنی رهبری جامعه اسلامی است در امر دین و دنیا، ریاست عمومی جامعه است در هر دو مسئله و دین و دنیا رو نباید تفکیک کرد. ولی اون تفاوت ماهوی که شیعه رو شیعه کرده در مسئله امامت و حساسیتش رو مسئله امامته و اصلا منشأ یک انشعاب بزرگ شد در جهان اسلام از همون بعد از پیامبر بلافاصله، اینه که برادران اهل سنت غالبا امامت رو محدود به مسئله فقط حکومت میکنن، صرفا مسئله امارت و حاکمیت، و در قالب حکومت‌های عادی بشری هم بعد از پیامبر تعریف میکنن. حتی بعضی از اینا بودن تو همین دوره متأخر هم که گرایش‌های سکولار بودن، گفتن حتی حکومت پیغمبر هم جنبه بشری داشته و امر الهی نبوده. ولی خب اکثر اهل سنت این نظر رو قبول ندارن، معتقدن مثل شیعه همه معتقدیم که ولایت سیاسی پیامبر از ولایت معنویش تفکیک نمی‌شود. مرجعیت سیاسی، مرجعیت معنوی، مرجعیت معرفتی هر سه تا مال پیامبر بوده. راجع به بعد از پیامبر این اختلاف پیش آمد. بعضی از برادران مسلمان ما معتقدن که حکومت، البته همه اهل سنت اینجا یکسان نیستن، اختلاف نظر هست، اما بسیاری از برادران مسلمان ما معتقدن که این امامت و رهبری رو، حاکمیت بعد از پیامبر رو در حد حکومت‌های عادی بشری تعریف و محدود کردن و حتی بعضی از متکلمان بزرگ بعضی از مذاهب اسلامی، حتی اینکه اگر امام رهبر حاکمیت بعد از پیامبر عملا حتی به دین اعتنا نکرد یا حتی عدالت رو رعایت نکرد، این دلیل نمیشه که مشروع نباشه. یعنی نه تنها عصمت رو لازم ندونستن برای رهبری بعد از پیامبر، بلکه بعضی از بزرگان متکلمین که آثارشون هست که حالا من نمیخوام خستتون کنم اینا رو بگم یکی یکی، ولی خب تو یاد داشتم اینجا دارم، حتی اینو گفتن که اگر حاکمیت بعد از پیامبر حتی زوگای بیعدالتی هم ازش سر بزنه عمدن و یا آگاهان نسبت به اسلام خیلی آگاهی نداشته باشه، بازم از مشروعیت نمیفته و باید تحمل کرد، چون امنیت و وحدت جامعه اسلامی مهمتر است از عدالت و این هم باعث عزل و خلع اون حاکمیت نمیدونسته. مثلا حالا فقط یک نمونهش من عرض کنم، جناب قاضی عبدالجبار از متکلمین بزرگ برادران مسلمان از مذاهب دیگه است، میگه که اصلا نه تنها لازم نیست امام بعد از پیامبر معصوم باشه و اصلا نیست، بلکه حتی لازم نیست امام و حاکمیت و رهبری بعد از پیامبر دینشناس باشه، بلکه مسئولیتش فقط اداره حکومته، یه حکومت عادی بشری. فرقش با حکومت‌های غیر دینی اینه که این حکومت باید قوانین دین رو اجرا کنه و الا حاکمان لازم نیست یه نصابی نه تنها از عصمت، حتی یک نصابی از عدالت و از مرجعیت علمی و آگاهی و فضل علمی هم خیلی لازم نیست، آدم های معمولی میتونن و باید بکنن. بالاتر از اون ایشون میگه که کار اینا فقط اجرای احکام و امنیت در جامعه و اداره امور قضایی است، جامعه فقط به این دلیل محتاج به امامه، اما اینکه باید عادل باشد باطنن یا حتی ظاهرن باید عادل باشد و باید منزه از گناه باشه، این شرایط فقط مال پیامبر حد اکثر میتونیم بگیم، برای امام دیگه لازم نیست. علمش و اخلاقیاتش در حد عموم مردم هم که باشه کافی است. جناب قاضی عبدالجبار میگه که حتی اگر امام گناه کنه، ظلم کنه، بازم از امامت ساقط نمی‌شود. لازم نیست معصوم حتما باشه، عادل باشه، عالم به شریعت باشه به طور کامل بیش از بقیه. در هر صورت اطاعت از امام و حاکمیت واجب است ولو فاجر باشد. خب بعضی هم تا این حد حرفا رو زدن. بین علمای شیعه هم کسانی داشتیم که برخلاف نص صریح تشیع در توجیه مذهبی حکومت‌هایی در طول تاریخ از این حرفا زدن، یا از ترس یا برای منافعشون. این بحث بین شیعه و سنی بوده، ولی من دارم راجع به مبنا صحبت میکنم. مبنای تفکر شیعی اینه که به همان دلیلی که پیامبر باید معصوم باشد و دینشناس باشد و عادل باشد، به همان دلیل امام پس از پیامبر که باید دین رو تفسیر بکنه بایستی معصوم باشه. و اینها یه تفاوت اینه، یه تفاوت هم اینه که شیعه میگه نسب امام امر الهی است، ولی بعضی از برادران و مذاهب مسلمان میگن بعد از پیامبر با همین راه‌های عادی بشری مثل همه حکومت‌های دیگه دنیا کافی است تعیین حاکم، حالا چه از راه زور و کودتا، چه از راه دموکراسی، چه از هر راه دیگری، خصوصیتی نداره. شیعه میگه خداوند برای امامت بعد از پیغمبر سکوت نکرده و دلایل عقلی و نقلی میارن برای اینکه بعد از رسول خدا امام و رهبری امت از طرف خداوند تعیین شده، تعیین الهی شده. هم نص پیامبره و هم دلایل عقلی و قرآنی داریم که باید تأمین میشد، عقلا ضرورت عقلی داره. شیعه امام بعد از پیغمبر رو میگه باید خطا ناپذیر باشه مثل پیامبر، به همان دلیلی که پیامبر باید خطا ناپذیر باشه و حجت خدا بر خلقه و تنها حاکم مشروع در جهان بشری است و در عصر غیبت هم کسانی حق حکومت دارند که در اون مسیر باشند و معزون به اذن عام یا خاص از طرف امام معصوم باشند. همه حکومت های عالم نامشروع هستند مگر کسانی که در مسیر توحید و عدالت و انبیا حرکت کنند با این شیوه در عصر غیبت. و امام معصوم بعد از پیامبر شیعه معتقده که هم معلم الهی معرفته، هم معلم اخلاقه، الگوی دنیوی و اخروی است و به نحوی تداوم نبوت، منتها منهای رسالت، منهای وحی تشریعی. بدون وحی اینه. و حاکمیت سیاسی فقط یکی از شؤون امامته، یکی از لوازم امامته، همه امامت مساوی نیست فقط با مسئله حکومت. برخلاف بعضی از شیعیان انحرافی که میگفتن اصلا امامت ربطی به حکومت نداره، امامت همین ولایت معنوی و پرسیدن از احکامه، لازم نیست ولایت رو دیگه به معنی حکومتیش نباید تعریف کرد، عیب نداره حکومت دست یزید باشه، مرجع دینی هم امام حسین باشه، حکومت دست معاویه باشه، مرجع مذهبی ما هم امام حسن باشه. خب این عقیده شیعه نیست. البته در طول تاریخ شیعه مجبور شده به این وضعیت تن بده چون زورش نمی‌رسیده، اما این عقیده شیعه نیست. شیعه مرجعیت دینی و سیاسی و علمی رو و معنوی رو، ولایت باطنی و ظاهری رو از هم تفکیک نمی کنه. بعضی از برادران اهل سنت هم همین نظر رو دارن. امام هم زعامت سیاسی به عهده‌شه، رهبری حکومتی، هم مرجعیت دینی، هم ولایت معنوی و تربیتی، و این ستا از هم نمیتونن تفکیک و تجزیه بشن. وظایف پیامبر منهای وحی تشریعی و نبوی ادامه دارد، به عهده امام معصوم، امام است و لذا امام هم باید مثل پیامبر معصوم باشه. پیامبر چه وظایفی داشتن؟ یکیش که منشأ همه وظایف بوده دریافت وحی بوده و اینکه پیام هدایت الهی رو به بشر ابلاغ کنن، این مخصوص خود پیامبره. هیچ امامی اختیار و وظیفه و این مسئولیت و این توان رو نداره، شامل امام نیست. اما بقیه وظایف و امور که به عهده پیامبر بود و ایشون تدبیر می‌کردن مربوط به مشکلاتیه که هیچ کدوم مخصوص به زمان پیامبر نبودن، این مشکلات بعد از زمان پیامبر هم ادامه داشتن و به همون دلیل بایستی راه حل الهی برای اونها می بود. یکیش این بود که وحی الهی درست تفسیر بشه، تبیین بشه. پیامبر این کارو می‌کردن. اهداف دین برای بشریت درست توضیح داده بشه، تحریف نشه. خب بعد از پیامبر هم این اشکال، این سوال باقی بود. بعد از پیامبر کی باید جواب میداد؟ اونم باید معصوم باشه، اونم باید دین شناس باشه، اونم باید منسوب الهی باشه مثل پیامبر. دوم، گاهی موضوعات جدیدی پیش میآمد که کلیاتش تو وحی الهی بود ولی مصداقش نبود، پیامبر اینا رو توضیح میدادن به عنوان مسائل جدید. خب این مسائل جدید بعد از پیامبر هم به وجود میآمد. سومی که ابهامات و مشکلات اعتقادی پیش میآمد بین مردم و اختلاف، ایشون باید تعلیم معرفتی میکردن، بعد از پیامبر این مشکل هست، نمیتونی راه حلش بعد از پیامبر نباشه. چهارم، تربیت اخلاقی معنوی مردم بود. پنجم، حفاظت از معارف دین بود که مواظب باشن تحریف و بدعت نشه. ششم، اجرای قوانین الهی بود، دیگه قضاوت بین مردم در اختلافات بود. و یکیش هم حکومت و اداره جامعه بر اساس ارزش‌های اسلامی است. این 6 7 تا 7 8 تا وظیفه که دیگه مخصوص زمان پیامبر نیست. بعد از پیامبر آیا اسلام خداوند امت رو بلا تکلیف میگذاره تو این مسائل؟ این نمیتونه باشه. وحی قطع شد، آخرین پیامبر رفت، بقیه مشکلات بشر چی؟ آیا این مشکلات بعد از پیغمبر وجود نداشته؟ آیا این مشکلات بوده ولی خداوند بی‌تفاوت بوده، یعنی طرحی برای این مشکلات نداشته؟ آیا به تاریخ واگذاشته و به خود مردم خدا چاره‌ای پیش پای بشر نگذاشته؟ اینا سوالات عقلیه. پاسخ عقلی به اینا ما رو میرسونه به امامت معصوم بعد از پیامبر. این یکی از شیوه های استدلالی کلامی که یه نمونه گزارش یکی از ادله است که در این باب شده. و اینکه پرسیدن متفکران شیعی که اگر خداوند مسئله رو رها کرده، مسئله به این مهمی رو رها کرده، خدا مسئله به این مهمی رو اگر رها کرده، این چه جور حکمتی است؟ یعنی خداوند یه ساختمانی رو به دست انبیا در طول تاریخ ساخته، 23 سال پیامبر آمده زحمت کشیده این رو بنا کرده، بعد از پیامبر به حال خودش رها کردن، نگفتن این ساختمان مدیرش کیه، چه جوری اداره بشه، ما ساختیم و رفتیم. خواه به همون دلیلی که به همان دلیل عقلی که این ساختمان باید ساخته میشد، به همان ضرورت عقلی که نبی باید میآمد، اون ضرورت بعد از نبی ادامه داره، اون مشکل بعد از پیغمبر هست، اصولشو قرآن و وحی و پیامبر گفتن، قرآن و سنت پیامبر. بسیاری از مسائلی که باید در طول تاریخ حل میشد، 250 سال طول کشید، 2.5 قرن این پروژه نبوت در قالب امامت معصوم در شرایط مختلف ادامه پیدا کرد تا این مشکلات و این سوالات جواب داده بشه. بعدم که عصر غیبت رسید، باز راه وصول به مسائل از طریق مجتهد عادل و زاهد و دنیا نخواه و مردمی و عدالت خواه و عالم و اهل نوآوری متدولوژیک و صحیح به عنوان نیابت امام مطرح شد که باید در چارچوب همین اصول حرف بزنه. بنابراین نبوت منهای این 250 سال امامت معصوم مشکل به وظیفه هدفش نمی رسید. خاتمیت بدون امامت معصوم پروژه ناقص بود. اصلا خاتمیت توجیه عقلی پیدا نمی کرد اگر این امامت معصوم نباشه. چون بسیاری از مباحث بود که باید امام معصوم، اهل بیت پیامبر باید اینا رو توضیح و تفسیر می‌کردن، این 7-8 اشکال باید برطرف می‌شد و الا اصل نبوت ناقص می‌موند. که خب شما یه کار بزرگی رو شروع کردید، نیمه تمام گذاشتید رفتید. باید یه امت ساخته میشد. اگر حکومت هم به اهل بیت میرسید، این پروژه کامل اجرا میشد. یعنی بسیاری از مشکلاتی که بعد برای مسلمین و بعد برای کل بشریت به وجود آمد، به وجود نمیامد. شما فرض کن در زمان بنی امیه و بنی عباس، اون قدرت بزرگی که قوی ترین قدرت جهان شده بود، به جای این افراد فاسد که طرف خلیفه مسلمینه، قرآن رو پرت میکنه و تیر میندازه به طرف قرآن. خلیفه مسلمین مست میره توی حاکم اسلامی، مست میره توی محراب و بالا میاره، تو محراب تو نماز امام جماعت میشه و بالا میاره قیم میکنه. طرف مست میره نماز میخونه، نماز صبح 4 رکعت میخونه، بهش میگن آقا نماز صبحه. میگه چیه؟ اگه کم خوندم بیشتر بخونم، الان سر حالم، من هر چی بخواید میخونم. فرق نمیکنه که حسن و حسین و باقر و صادق و سجاد در رأس اون عظیمترین قدرت جهان می بودن، یا ای آدمای فاسد اموی و عباسی. خب شما فرض کن در رأس اون حکومت عظیم بنی عباس و بنی امیه که شد قدرت اول علمی، سیاسی، اقتصادی، نظامی جهان، امپراتوری ایران نابود شده بود، امپراتوری روم متلاشی شده بود، تجزیه و تحقیر شده بود، یه بخشش مونده بود. در رأس یه حکومت شما فرض کن اگر امام حسن بود، با معاویه یکسانه. معاویه که وقتی سر کار میاد میگه من نه به نمازتون کار دارم، نه به روزتون، نه به دینتون، من قدرت میخواستم بهش رسیدم، اینم تعهدنامه من و حسن، پاره میکنه میذاره زیر پاش. مساویه دوتا حکومت، یک شقش هم حکومت. اگه یه حکومت هم بود کامل اجرا میشد. حکومت رو ندادن بنی امیه و بنی عباس، بر سر کار آمدن به نام دین. خب اما اصل تبیین مکتب که بود، جاش تربیت علمی و معنوی، اون مرجعیت معنوی و علمی که باقی بود، اون کار باید انجام میشد. منهای این 2.5 قرن امامت معصوم و بعد مسئله ولایت در عصر غیبت، پروژه خاتمیت ناقص میمونه، توجیه عقلی نخواهد داشت. اینا ادامه اونه، اینا ادامه شه، اینا جزء همون پروژه خاتمیت. حالا اینا عقیده شیعه است که من دیگه بیشتر از این در این باب صحبت نمی کنم. معتقدیم که رها کردن بشر و امت بعد از پیامبر با هدف بعثت تناقض داره و نقض غرضه. خدا جزئی ترین مسائل زندگی رو به حال خود رها نکرده. تو قرآن، تو سنت پیامبر در مسائل عادی دست چندم گاهی وحی آمده و خدا و رسول دخالت کردن، تعیین راه و تعیین راهنما کردن. چطور مهمترین مسئله بعد از پیامبر، یعنی امامت که رهبری معنوی و مادی امت و حفظ اسلام بود و سرنوشت اسلام و مسلمان ها بهش گره خورده بوده، اینو مسکوت گذاشتن، یعنی کار انبیاء رو ناقص گذاشتن و این پروژه رو نیمه کار رها کردن. و وقت بعد از او خدا پرسید که خدایا این چجور حکمتی بود؟ حکمتی که ناقص اجرا بشه که حکمت نیست. بشر برای بعد از پیامبر دیگه نیازی به هدایت الهی نداشت، برای که بفهم اصلا قرآن چیه و پیامبر چی گفته. اینقدر اختلاف در تفسیر خود قرآن پیش آمد، در معنا کردن بعضی از کلمات و آیات قرآن اختلاف پیش آمده بعد از پیامبر. خداوند میدونست اختلاف پیش میاد یا نمیدونست؟ میدونست و مرجعی قرار نداد برای داوری؟ پس این قرآن چجوری بیان للناسه؟ خب اجمال، ابهام و اجمال و اختلاف که در بعضی آیات قرآن هست، خدا و رسول نمیدونستن اینا هست؟ میدونست و لذا گفت که قرآن و عترت من رو از هم جدا نه، اینا با همن، نه به اسم اهل بیت قرآن رو ترک کنید مثل بعضی شیعه ها که تازه اهل بیت هم نیست، فقط اسم اهل بیت، نه به اسم قرآن و اینکه قرآن بسه عترت و اهل بیت رو که مفسرین دین و قرآنن، مفسرین حقیقی قرآنن، اونا رو رها کنید. پیامبر فرمودید دو تا با همن، حتی یردا علی الحوض، تا قیام قیامت اگر این دو تا رو هر دوشو یا یکیشو کنار گذاشتید و از هم تفکیک کردید، شما امت اسلامی نیستید، به نتیجه نمیرید، رستگار نمیشید. یعنی نه قرآن بدون امامت، وحی نبوت بدون امامت، نه امام بدون نبوت، اینا معنی نداره، نباید اینا رو تفکیک کرد. راجع به نحوه وضو گرفتن و نماز خوندن بعد از پیغمبر اختلاف شده مدتی بعد از پیامبر. خب اینا مسائل مهمی نبودن، از مسائل فقهی تا اعتقادی تا اخلاقی؟ یا بگیم اینا اختلاف نبوده، یا بگیم اختلاف بوده مهم نیست، یا بگیم مهم بوده رهاش کردن. هر ستاش اشکال دیگه، اشکال عقلی به خداوند، به حکمت خداوند. و به آیه قرآن که میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل کردی، چجوری پس اختلافای بحثا چیه؟ جزئی کی دین کامل شد؟ با مسئله امامت. امامت باید باشه تا دین کامل باشه. امامت هم جزء پروژه کمال و جامعیت و خاتمیت دینه. این یک چرای بزرگ عقلی است که مسکوت نباید بمانه. اگر هیچ خطری نبود جز خطر تحریف دین بعد از پیغمبر، یعنی خطرات دیگه، ضرورت‌های دیگه نبود، مسئله حکومت هم با همه اهمیتش اصلا فرض کن هیچ. همین یکی که احتمال تحریف دین و تحریف قرآن بعد از پیغمبر وجود داشت، اینقدر این خطر جدی و مهم بود که خداوند نسبت به همین خطر نمیتونست و نباید بی‌تفاوت میموند. چون عین این بلا بر سر کتابای مقدس انبیاء قبلی آمد، مگر تورات و مگر انجیل بعد از حضرت موسی و بعد از حضرت عیسی سلام الله علیه ما مگه تحریف نشد؟ مگه دستکاری نشد؟ مگه دین تحریف نشد؟ خب این خطر بعد از قرآن هم بود. اگه تمام فلسفه های امامت رو بزنیم که دان همین یکیشو که مراقب باشن که قرآن بعد از پیامبر تحریف یا تفسیر به رأی نشه و دین تغییر نکنه، همین یک دلیل کافیه به لحاظ عقلی و ضرورت عقلی که امامت الهی بعد از پیامبر از قبل این پروژه دیده شده باشه و دیده هم شد و مهمل نگذرن این مسئله رو، بی‌تفاوت نبودن نسبت به این مسئله. به خصوص که عرض کردم این بلا سر کتابای آسمانی قبلی و تعالیم بزرگ پیامبران الهی، حضرت مسیح، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، همه اینا آمد. مردم بدون امام به تنهایی از پس مقابله با تحریف دین بر نمیان. گاهی حتی تشخیص ای که کدوم حدیث درست کدوم جعلی مردم عادی نمیدونستن. باید پیامبر شناسانی که در دامن پیغمبر تربیت شدن و معصوم باشن، اونا باید باشن بگن تحریف قرآن، جلوی تحریف قرآن رو بگیرن، جلوی تحریف سنت و جعل حدیث رو هم بگیرن. میدونید چقدر حدیث جعل شد در زمان اموی ها و بعد عباسی ها؟ روایت های دروغ به پیغمبر نسبت دادن. البته محدثین بزرگ شیعه و سنی خیلی زحمت کشیدن که احادیث درست و غلط رو جدا کنن، ولی این مسئله هر شبت که به عنوان یک خطر و یک تهدید باقی مون. من فقط یک سندی که اینجا خدمتتون عرض میکنم، خود جناب ابو داوود صاحب سنن ابو داوود که از منابع مهم برادران اهل سنته، میگه من از بین بیش از نیم میلیون حدیث که از پیامبر نقل شده، نیم میلیون، از بین 500 هزار حدیث من فقط تونستم 4800 تاشو در کتابم بیارم. یعنی بیش از 495 هزار تا از این نیم میلیون رو یقین دارم جعلیه. ببین چه کار کردن. وقت راجع به این 4800 تا حدیثی که ایشون تو این منبع تو این کتاب آورده، باز خود ایشون چیز داره که اینا همه قابل توثیق قطعی نیستن. یعنی باز بین اینا هم احادیثی که میگه بایستی معالجه اصولی بکنیم، چون بعضی از اینا با قرآن، بعضی از اینا با احادیث متواتر دیگه از پیغمبر تضاد داره، بعضیش صریحا ضد عقله. همینا هم بایستی نشست بحث بررسی دلالت و سند و اینا باز کرد که تضاد با قرآن، تضاد با عقل قطعی، تضاد با روایات متواتر نباشه. خب این همه فرقه ها ساخته شده بعد از پیغمبر، تفسیرهای متناقض از دین شد، نسبت های دروغی که به پیغمبر داده شده. خدا هیچ راه ضمانت شده ای برای توضیح صحیح دین، تفسیر صحیح قرآن، حفظ اصالت های دین برای بشر قرار داده یا قرار نداده؟ اگر قرار نداده این حکمت نیست، اگر قرار داده این میشه همون نسب الهی و اون فرد باید مثل پیامبر معصوم باشه، ولی اگه او خطا بکنه در تفسیر دین انگار پیامبر خطا کرده در آوردن دین. مثل که شما بگی آقا خود پیغمبر معصوم بود، دین آورد، او معصوم بود، اما او که قرار تفسیر کنه دین رو از طرف خدا و پیغمبر، او نه، او معصوم نیست، او هم خطا میکنه هم گناه. خب اگه اینه این عملا او اسمت پیغمبرم اینجا عملا فایده‌ای لااقل تو بعضی از عرصه‌ها دیگه نخواهد داشت. اینا از جمله یکی دو تا از ادله عقلی است که متکلمین متفکرین امامیه میارن برای مسئله امامت، که اگر امام معصوم الهی بعد از پیامبر نباشد خاتمیت پیغمبر فاقد حکمت میشود. یعنی اگر علی و فاطمه نبودن، اگر حسن و حسین نبودن، امروز در تمام عالم فقط یک اسلام بود و او اسلام یزید و معاویه بود. امروز همه بشریت فکر میکرد اسلام همونیه که یزید گفته، همونیه که معاویه گفته، همه فکر میکردن اسلام همون چیزی که بنی عباس و بنی امیه گفتن. باید امام حسن و امام حسین کار حرفاشون رو میزدن ولو حکومتش سقوط کنه، ولو شهید بشه، تا روشن بشه.